نمایندگی خود با شرکت فیلتکس دبی را هم لغو می کند، زیرا این شرکت مقامات زنگباری را در این باره گمراه کرده است. سیف علی گفت مقامات کشتیرانی زنگبار در ثبت این کشتی ها اشتباه کردند و برای پرهیز از تحریم های بین المللی این کشتی ها را از دفاتر ثبتی خود خارج می کنند. ایران اخیراً برای خونسا کردن تحریم های شدید بین المللی اقدام به راندن کشتی های نفتکش خود با پرچم تانزانیا کرده بود. جامعه بین المللی پس از اطلاع از این امر از دولت زنگبار خواست تا درباره اصلیت این کشتی ها تحقیق کند. شرکت فیلتکس که نمایندگی شرکت کشتیرانی زنگبار را در دبی دارد، یک شرکت متخصص در امور دریایی، حقوقی و مهندسی بازرسی است. ژاکلین آکاستا، معاون مدیرعامل این شرکت، در گفتگو با یکی از رسانه‌های امارات، نصب پرچم تانزانیا بر روی کشتی‌های ایرانی از سوی این شرکت را تکذیب کرد. آکاستا می‌گوید که هیچ سابقه‌ای از 36 کشتی ایرانی در دفاتر این شرکت وجود ندارد. مدیر شرکت فیلتکس می‌گوید از قوانین کشور امارات تابعیت می‌کند و هیچ اقدامی برخلاف مقررات این کشور انجام نداده است. ماه گذشته هوارد برمن، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، از جاکایا کیکوت، رئیس جمهور تانزانیا خواست تا درباره حرکت 36 کشتی نفتکش ایرانی با پرچم تانزانیا تحقیق کند. برمن در نامه خود خاطر نشان کرد که ادامه این امر میتواند به برنامه‌های مشترک دو کشور آسیب برساند. محمد جمعه، سفیر تانزانیا در کشور امارات، هم روز گذشته اعلام کرد کشورش از موضوع حرکت نفتکش‌های ایرانی با پرچم تانزانیا اطلاعی نداشته و پس از اعلام آن از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بلافاصله اقدام به لغو ثبت آنها کرده است. زنگبار در کنار پاناما و لیبریه از جمله کشورهایی است که پرچم خود را در اختیار کشتی‌های تجاری قرار می‌دهند. تغییر پرچم کشتی‌ها برای فرار از مقررات، مالیات و هزینه‌های بالاسری یکی از عملیات متداول در کشتیرانی بین‌المللی است. سفیر تانزانیا در امارات می‌گوید که از این پس مراقبت‌های بیشتری در مورد صدور گواهی‌نامه‌های تغییر پرچم به اجرا خواهد گذاشت. سام هدا، رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در یک مقاله تحلیلی به بررسی یکی از مشکلات عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخته است. به نوشته این روزنامه، تهدید تهران به بستن تنگی هرمز این کشورهای نفتخیز و خشک را نگران ساخته و آنها را به این فکر انداخته که در صورت بسته شدن تنگی هرمز آنها تا چه مدت می توانند مواد غذایی و آب مورد نیاز شهروندانشان را تامین کنند. جمشید زند.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از انستیتوی خدمات متحد سلطنتی که یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا است، نوشته است گرچه عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات متحده عربی از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، ولی حدود 90% از نیازهای غذایشان را از دیگر کشورها وارد می کنند. بیشتر مواد وارداتی هم از تنگه هرمز عبور می کند و مسدود شدن احتمالی این گذرگاه باریک آبی به مدت طولانی ممکن است به کمبود مواد غذایی در کشورهای حوزه خلیج فارس منجر شود. ایران چندین بار تهدید کرده که ممکن است تنگه هرمز را به روی کشتی‌ها مسدود کند، اما هنوز معلوم نیست که بتواند دست به چنین کاری بزند. در واکنش به این تهدیدها، آمریکا و متحدانش دست به اقداماتی مانند آماده سازی نیروهایشان برای مین‌زدایی تنگه هرمز زدند تا مانع این کار شوند. وال استریت جورنال به نقل از تحلیلگران نوشته است در چنین شرایطی استراتژی کشورهای حاشیه خلیج فارس افزودن بر منابع تأمین غذا، آب و انرژی مورد نیازشان است تا در صورت متشنج شدن اوضاع و قطع یک یا چند منبع بتوانند از منابع دیگر استفاده کنند. این برنامه‌ها مدت زیادی است که شروع شده و در ماه ژانویه سال جاری که ایران در واکنش به تحریم نفت از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر تهدید به بستن تنگه هرمز را تکرار کرد، شدت بیشتری یافته است. امارات متحده عربی انتقال کوههای یخ از کشور شیلی را برای تأمین آب مورد نیازش بررسی کرده و با اینکه این پروژه هنوز به مرحله اجرا در نیامده، ولی به نوشته وال استریت جورنال این طرح بیانگر آن است که کشورهای حوزه خلیج فارس تا چه حد به امنیت منابع مورد نیازشان اهمیت می دهند. در سال جاری قطر هم اعلام کرد که حدود 3 میلیارد دلار برای احداث مخازن ذخیره آب هزینه خواهد کرد تا بتواند برای یک هفته آب کافی داشته باشد. در ماه مارس سال جاری هم دو شرکت دولتی در ابوظبی از طرح احداث پایانه در فجیره برای واردات گاز طبیعی مایع خبر دادند. پایانه که خارج از محدوده تنگی هرمز ساخته خواهد شد. ابوظبی برای تولید برق و تصفیه آب دریا از گاز مایع استفاده می کند. از دیگر برنامه‌های دولت امارات متحده عربی در سال‌های اخیر می‌توان به ساخت یک ترمینال ذخیره گندم در فجیره و خرید زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر اشاره کرد. ابوظبی در حال توسعه بیش از 70,000 هکتار زمین کشاورزی در سودان است و قطر و عربستان سعودی هم چندین مزرعه بزرگ کشاورزی در آرژانتین و اوکراین خریداری کرده‌اند. اما به نوشته وال استریت ژورنال، تأمین آب شیرین مورد نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل امنیت منابع مورد نیاز این کشورهاست. کشورهای حاشیه خلیج فارس در یکی از کم باران‌ترین مناطق جهان قرار دارند و بیشتر آب مورد نیاز خود را از طریق تصفیه آب دریا تأمین می‌کنند. اما حمله احتمالی به تأسیسات تصفیه آب و یا از کار افتادن آنها به دلایل فنی آنها را ضربه پذیر می سازد. وال استریت ژورنال با اشاره به افزایش جمعیت در این کشورها می نویسد طرح‌های کشت مواد غذایی و یا ایجاد شبکه‌ای منطقه‌ای برای نقل و انتقال آب از تصفیه خانه ها تا کنون عملی نشده و واردات مواد غذایی در این کشورها همچنان ادامه دارد.
جمشید زند از رادیو فردا نگاهی داشت به مقاله روزنامه وال استریت ژورنال. نزدیک به 10 سال پس از زلزله بم، زمین این بار در شمال غرب ایران لرزیده است. زمین لرزه استان آذربایجان شرقی تا به حال بیش از 300 کشته بر جای گذاشته. این در حالی است که سالهاست مسئولان از مقاومسازی خانه ها و اختصاص بودجه برای اجرایی شدن طرحهایی با همین هدف میگویند. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با یک متخصص سازه و زلزله در بریتانیا درباره تلفات جانی زلزله در ایران و مسئله برنامه ریزی برای مقاوم سازی سازه ها پرسید است. نوید افشار:
مشکل عمدتاً نهفته در روش های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می افته. مجموعه قوانین و مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته. در مرحله اجراست که ما متاسفم که اینو بگم سودجویا باعث میشه که از مساله به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه‌ها در ساختمان‌ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودش رو نشون میده. و الان واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد فقط درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت. این نشون میده که استفاده از متخصص فن در این رشته میتونه خیلی از تلفات رو، خیلی از مشکلات رو، خیلی از هزینه ها رو پایین بیاره.
خب دقیقاً چه اقدام عملیاتی الان در شرایط فعلی ایران باید انجام بشه آقای افشار؟
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است: یکی بهینه‌سازی ساختمان هایی که قرار بعد از این ساخته بشه و مقاومسازی ساختمان های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو میطلبه و به این ترتیب بهترین برخورد اینه که همون کاری که ما تو آیین‌نامه ها میکنیم، میایم الاهم و فل اهم میکنیم، ساختمان ها رو طبقه بندی میکنیم. هدفمون اینه که تلفات رو پایین بیاریم. برای این کار اول از ساختمان های شروع میکنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان ها، مساجد. بعد از اون ساختمان هایی هستن که ما بهشون شریان های حیاتی میگیم که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد و خب این سازه‌ها قبلا ساخته شده، باید مقاوم سازی بشه. و خب در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توامن انجام بشه.
آقای افشار، ایران تنها کشوری نیست که روی خط زلزله هست و مثلا در مقایسه با ژاپن که این کشور هم یکی از کانون‌های زلزله جهان هست، آیا ما بودجه کافی نداریم یا دانش و فناوریشو نداریم که بتونیم تلفات انسانی رو مثل ژاپن تا یه حد قابل توجهی کاهش بدیم؟
نه، قطعاً دانش و فناوریشو داریم، ولی وقتی کشورها رو با هم مقایسه می‌کنیم باید درجه توسعه یافتگی کشورها رو مد نظر قرار بدیم. من یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم. مثلا قطعی برق، ژاپن یا قطعی برق توکیو رو برای خودش چیزی معادل 2 دقیقه در نظر. خب برای اینکه به این هدف برسه، آمده یه نیروگاهی به موازات نیروگاه شهر ساخته، به گونه که اگر نیروگاه اول از مدار خارج بشه، چیزی حول و حوش 2 دقیقه لازمه که نیروگاه دوم وارد مدار بشه و برق رسونی بکنه. شما همین این شرایط رو با یک کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته مقایسه بکنید. یک کشور توسعه نیافته اگر توان این رو داشته باشه که نیروگاه برق بسازه، میره برای شهرستان‌هاش می‌سازه که برق نداره.
و بعد نیست آقای افشار به شبکه گازرسانی هم در این میان بپردازیم که خودش تلفات زیادی رو بعد از هر زلزله تولید می‌کنه و در این مورد اخیر هم که خونه‌ها کاهگلی بودند و ظاهراً همه چیز دست به دست هم داده.
شبکه گازرسانی بعد از استراد زلزله یکی از دلایل تشدید خسارت و به وجود آمدن آتش‌سوزی طبیعتاً. ما این طبقه از سازه ها رو در جرگه شریان های حیاتی قرارشون جزء سازه هایی هستن که تخریبشون میتونه تلفات جمعیت و خسارت زیادی رو به بار بیاره. اما در مورد ساختمان های کاهگلی، خب ما عملاً تو آینامه چیزی به اسم ساختمان کاهگلی نداره. باید مقاوم سازی رو انجام بدیم در مورد این ساختمان ها و به اصطلاح دو تا مقوله جدا از همه. شبکه گازرسانی میتونه برای یک ساختمان بتونی مسلح هم همون خسارت رو به بار بیاره که ممکنه برای ساختمان کاهگلی به بار بیاره.
نوید افشار متخصص سازه و زلزله در بریتانیا. و آخرین خبر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز برای شرکت در نشست 2 روزه سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر کرد. در این نشست قرار است بحران سوریه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجله شامگاهی رادیو فردا دقایقی دیگر ساعت 7 بعد از ظهر ایران.